بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نهت موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان برا شادی روح اطهر و مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین امام و حضرت معصوم سلام الله علیها و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند فرستید. برای شادی روح مطهر امام امت، ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر بفرستید. بحثی را که شبهای قبل داشتیم درباره صفات شیعیان بود، افرادی را که از مرحله محبت به اهل بیت تا را فراتر نهادند در زمره شیعیان قرار گرفتند. در بیان صفات این عزیزان بودیم که در روایات از اینها با چه تعابیری با چه صفاتی سخن به میون اومد که اولا ما این افراد را بشناسیم، از صفاتشون با خبر بشیم، بعد هم به خودمون یه قیاس کنیم آیا ما این صفات رو دارا هستیم یا فاقدیم. اگر دارا بودیم بر این نعمت خدا رو شکر کنیم، از خداوند عالم ازدیاد نعمت رو بطلبیم، و اگر دارا نبودیم دنبال جبران بریم تا انشاءالله به این صفات متزین بشیم. بحث ما رسیده بود به روایت 8 از صفات شیعه. این روایت رو مقداری جلسه قبلی صحبت کرده بودیم. روایت مفصل بود، اون مقدار که به بحث ما مربوط می شد این عبارات بودش که امام صادق فرمودن اینی لأحب ریحکم و ارواحکم فَأَعِينُ عَلَيْهِ بِوَرَعٍ وَاِجْتِهَادٍ مَنْ اِتَمَّ بِقَوْمٍ فَلْيَعْمَلْ بِعَمَلِهِمْ. فرمودن که من شما را دوست دارم، بوی شما را دوست دارم و با روحتون انس دارم، مرا کمک کنید در این موضوع با ورع و اجتهادتون. اگر کسی اقتدا به قومی بکنه باید به عمل همون قوم عمل کنه. وقتی به ما اقتدا کردید باید کارتون رفتارتون مثل ما باید باشه. در این باره این عبارات را جلسه قبل توضیح دادم، اینی لأحب ریحکم و ارواحکم، این مراد چیه؟ بوی شما مراد چیه؟ چرا امام سلام الله علیه به ارواحکم به روح دست گذاشت؟ در این باره جلسه قبلی صحبت کردیم. کلام به اینجا رتیف و اعینونی علیه به ورع، بر این کار مرا یاری کنید با ورع. در باره ورع مقداری صحبت کرده بودیم، دیگه وقت ما به اتمام رسید، به ادامه بحث عنایت کنیم. من یه جمله قبل از اینکه تو بحث وارد بشم عرض کنم تا مقدمه این روایات بشه، و اون جمله اینه: اگر انسان عملی را بدون حرامه و آگاه باشه به حرمت این عمل، با علم به حرمت اگر دست به اون کار زد، دو تا اثر حتما براش میاد، بلکه سه تا اثر حتما براش میاد. یک اثر تکلیفی بر او بار میشه، میگن از حرمت با خبر بودی، چرا دست به حرمت زدی؟ و ازا بانوان اقدام به فعل حرام او را عقاب میکند. به این میگیم اثر تکلیفی. در کنار اثر تکلیفی یک اثر وضعی هم بار میشه. اون اثر وضعی اینه که طبق روایات و احادیث متعدد در گناه هم ظلمت هم تعفنه و فرد گناهکار با ارتکاب گناه هم ظلمت گناه به جانش میاد ظلمت میگیره، هم تعفن گناه به جانش بیاد متعفن میشه. هرچه گناه زیادتر و در این وادی بیشتر بره جلو، ظلمت باطن زیادتر، تعفن باطن هم شدیدتر میشه. این اثر وضعی که حرمت وضعاً اثر ظلمتی و تعفنی داره. یه اثر معنوی هم بر او بار میشه. اثر معنوی اینه اگر انسان حرامی را مرتکب شد، به نکبت حرام ظلمتی آمد به جانش، این ظلمت او را از وادی نور و از مظهر نور دور میکنه. خداوند عالم یا نور، اهل بیت علیهم السلام مظاهر نورانی، این که شد ظلمانی هم از یا نور فاصله میگیره هم از مظاهر نور فاصله میگیره، بچم از وادی نور هم فاصله میگیره. همینطور در جنبه تعفن، خداوند عالم یا طاهره یا مطهره، ائمه اطهار هم مظاهر طهارت خدا هستند. وادی خدا هم وادی طهارته. وقتی تعفن آمد به جانش، هم از یا طاهر یا مطهر فاصله میگیره، هم از ائمه اطهار که مظاهر طهارتن از اینها فاصله میگیره، هم از وادی طهارت فاصله. این اصل معنوی میگن انسان از وادی غرب عقب میفته، تو وادی بود میفته. خب این مال کجا بود؟ این مال اونجا بود که انسانی با علم به حرمت اقدام به اون عمل بکنه. حالا اگر انسانی به حرمت آگاه نبود، به این هوا که این کار بلا حرمت حرام نیست، مشکل نداره، با علم به این به اون کار اقدام کرد، چون جهالت در کار اومد، بلا شک اثر تکلیفی ثابته. چرا؟ چون عقاب بر مکلف باره. این که آگاه نبود، بلکه گمانش این بود که این مشکل نداره، اون دیگه عقابش نمی کند. اثر تکلیفی حتما ثابته، اما اثر وضعی اصلا به علم و جهل انسان کار نداره. شما یه ظرف زهر آلود، یه جام زهر آلود رو اگر به هوای آب بخوری، آیا چون ندونستی زهره به اثر نمی کنه؟ یه سیم برقی را که برق داره، تو به هوای اینکه این سیم برق نداره اما دستدی، چون ندونستی برق داره، برق تو رو نمیگیره. یه سوراخی در اون سوراخ مار هست، تو به این هوا این سوراخ مار نداره، دست تو سوراخ بردی، چون نمیدونستی مار کاری با تو نداره. بعضی اثرات اثرات قهریه، به علم و جهل ما کار نداره. وقتی کار نداشت، اثرات وضعی اعمال همون اثرات قهریه حتما بار میشه. وقتی انسان عمل حرامی انجام داد، ظلمت از حرام میاد تو جان فاعل، اون تعفنه از حرام میاد تو جان فاعل، اون اثر غلط چطور این زهر میاد، چطور اوسیم بر برق اثر میکنه. این هم مثل همونه، اثرات مترتب میشه. وقتی مترتب شد، وقتی جان انسان به اثر وضعی اعمال حجاب گرفت، یا جان انسان به اثر وضعی اعمال تعفن گرفت، تعفن که آمد اون اثر سوم معنوی هم بار میشه، به او را فاصله میده، از اون حال و هوا که داشت فاصله میگیره. ظلمتی آمد به جانش، یه حجابی آمد به جانش، حجاب ولا رقیق، اما همین حجاب اگر نبود حالش بهتر بود، توجه او زیادتر بود، غربش بالاتر بود. این حجاب اومد، توجه ضعیف میشه، اون حالش مقداری افت پیدا میکنه و همین اثر قهری معنوی هست. ولذا در روایات فرمودن که این ورع را مواظب باشید. ورع را من جلسه قبلی معنا کردم، ورع همون تقواست با یه پله بالاتر. آدم در تقوا واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، اما در ورع یه پله بالاتر میاد، هم واجبات رو انجام میده، هم اونجا که احتمال واجب میده احتیاط میکنه، اونم انجام میده، هم حرام رو ترک میکنه، هم اونجا که احتمال حرام بده احتیاط میکنه، اونم ترک میکنه. خب ورع که این گفتن، فرمودن دینتون رو با ورع مواظب باشید. حالا به روایت نگاه کنید، من یکی براتون بخونم و توضیح بهتون بدم. عن صادق سلام الله علیه، رئیس مذهب ما، که ما آنچه از دین حالیمونه به برکت این آقا و اجدادش و اولادش. فرمودن علیکم بالورع، بر شما باد که دنبال ورع برید، این ورع رو ترک نکنید. خود تا اینجا فرمان به ورعه، اما در دنبال روایت از تنظیم تر میکنه. فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي نُلَازِمُ، این همونی که ما ائمه دنبالشیم، ما ملازمش هستیم، ما اهل ورعیم. دوگه اگر از ما هستیم به ما اختلا کردی، ما برنامه من اهل ورع بودنه، پس تو هم بایستی با ورع باشی. یه قیدی چه رقیل بنا بهتون بگم. و ندین الله به، ما به این ورع به خدا متدین شدیم، اعتقاد به الله پیدا کردیم. این تا این جمال خودشون، جمله سوم، و نورید و به من یوالینا، از هر کی که ما رو دوست داره از اونو میخواییم، این ورع رو ملتزم بشه. خب نلازمو مال خودشون بود، ندینا مال خودشون بود، نورید و به من یوالینا مال ماست، از هر کی که موالی ماست، دوست ماست، از اونم میخواییم این ورع رو ملازم بشه. من یک جمله کوتاه فقط عرض کنم. اون جمله اول که فرمودن فَإِنَّهُ الدِّينُ الَّذِي نُلَازِمُ، این همون دینیست که ما ملازمش هستیم. این فقط فراموش نکنید، ورعی را که در سطح چهارده معصومه، با ورعی که در سطح انبیاست، با ورعی در سطح ماها، نیمیگم از زمین تا آسمان، از تای زمین تا عرش خدا فاصله هست. اونا یه حال و هوا دیگه دارن، ورع اونا یه ورع دیگه هست. یه بار به ذهن کسی نیاد ورع ما اینه، اگر شبه ناک شد ما احتیاط کنیم، امری را که احتمال وجود بدیم حالا انجام بدیم، که اگر واجب بود از ما واجبی ترک نشه، اگر حرام بود ترک کنیم، که اگر در واقع حرام بود از ما حرامی سر نزنه. این مال ما بیچاره هاست، اونهایی که اهل بیت هستن، مقامات معنوی اهل بیت، درجات معنوی اهل بیت که در رده انبیاء الا پیغمبرکن که یک دانه گل سرسبد عالم هست الا پیغمبرکن، در درک مقام چهارده معصوم انبیاء که جای خود داره، اولول اعظمها زانوی عجب زمین زدن. نبینی بین الله از عمق مقام چهارده معصوم ابراهیم خلیل، موسی کلیم الله، عیسی روح الله زانوی عجب زدن که درک مقام بکنن تا بخواد در اون بخواد در اون مسیر حرکت کنن. یه بار خیال نکنیم این ورعی را که ما ملازم هستیم، کار ورع اهمه، کار مثل ماها ساده هاست و توی یه سطح دیگه هستن و توی یه وادی دیگه هستن. ما سعیمون اینه اگر به حرام مشتبه برخورد کن دست به اعتیاد برو، از این حرام فاصله بگیر. اونا یه وادی دیگه هستن، اونا تمام توجهش اینه طرفت العینی، از اون توجه تام نشون به خدا سر سوزنی کمتر نشه. و توجه تام یعنی چی؟ و که حالی میسی حرفا، ولی اعتقادشو داریم اونا در چه وادی هستن، اما درک وادی نداریم، زیرا درک هر وادی فرع بر معرفت اون وادیه. ما اصلا درک اون معرفت نداریم ما، ولی این مقدار حالیمونه. میدین خدا علمش بی نهایت، اینو میدونیم ما، حالا بی نهایت چیه نمیفهمیم، اما حرفاش بردیم بزنیم. اما خلاصه کلام اینه، ما دنبال ورع هستیم، هر کی ما رو دوست داره به خط ما بیاد. حالا باید این نکته از کردن به نکته دوم دقت کنید. در نکته دوم باز از امثال سلام الله علیه، باز می تعبیر نگاه کنید، این براتون بخونم دقت کنید. علیکم بالورع، بر شما با دنبال ورع برید. به تقوا اکتفا نکنید. تقوا یعنی حرام معین رو ترک کنم، واجب معلوم رو عمل کنم. به این اکتفا نکنید، پا فراتر بگذارید. اونجا که احتمالم هست دست به احتیاط برید. نگو اگر یه سیمی دونستم بعد داره دست نمیزنم، چشماتو وا کن. اگر احتمال رو برام میدی دست نزن، احتیاط کن. نگو جامی را که اگر زهر هست بدونم سر نمیکشم، احتمالم دادی دست بهش نزن. مواظب باش که اگر زهر بود کار تمومه. حرام نکبت حرام علم و جرتو را کار نده، کار خودش میکنه. علیکم بالورع، بر شما باد که دنبال ورع باشید، این ورع متمسک بشید. بعد بره فانه لا ینال ما عند الله الا بالورع، زیرا آنچه در نزد خدا هست نمیرسید به او مگر به برکت ورع. من این بحث رو یه خورده بازش کنم. ما عند الله چیه؟ یه بار گمان شما نیاد ما عند الله شلا بهشته، یه پایین پایین شید. ولذا داریم شما باید به یه جا برسید، نه اینکه شما بشید مشتاق بهشت، نه، یه بار پایین پایین هاست، بلکه باید به یه جا برسید که بهشت مشتاق شما بشه. باید به یه مرحله برسید که بهشت بباله به خود، که شما زمانی در او پا گذاشتید بهش بگه افتخار اینه که فلانی در منه، او تو من داره راه میره. که یادتون باشه من یه شبی عرض کرده بودم، زمین اینو داره، وقتی مؤمنی از دار دنیا رفت اومد در دل زمین دفنش کردن، زمین با او صحبت میکنه، میگه فلانی وقتی در قید حیات بودی روی من راه میفتی به تو افتخار میکردم، به خوش به حال منی که چون فلانی روی من داره راه میره. و از خدای عالم میخواستم که کی به درون من میای تا اون محبتم رو به تو ابراز کنم که من چقدر افتخار بهت میکنم که من داری راه میری. به این زمین مینازد که مؤمنی بر روی او راه بره. زمین به خود افتخار میکند که محل قدم زدن کسی این عزیز محبوب خدا و رسوله. روی این جهت مقام ما عند الله، مقام ما در نزد خدا به بهشت فقط فکر نکنید. این مقام هست، اما بینی بین الله خداوند در شما آنچنان استعداد گذاشت که بهشت بشه مشتاق شما، نه شما بشید مشتاق بهشت. مثلا چی؟ من چند رو به طور اجمال عرض کنم. به عنوان مثال ما عند الله یکی اسرار الهی هست که اسرار الهیه یک مقدار اسرار همون اهل بیت علیهم السلامه. اون اسراری را که خود روایات فرمودن ان احادیثنا صعب و مستصعب، احادیث ما سنگینه، هر که توان اینها را نداره. لا یتحمله الا ملک المقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان. مگر در بین انبیا مرسلینش، در بین ملائکه مقربینش، در بین افراد با ایمان، اونایی را که خدا جانشون را امتحان کرد، لیاقتها را مخرس کرد، بعد بهشون داد. آدم باشه اهل اسرار الهیه. حالا این مهمتره یا بهش مهمتره؟ این یکی. انسان باشه اهل معارف، جانی ظرف معرفت بشه. انسان باشه مظهر قدرتی خدا، کن فیکون بکنه. عبدی اطعنی اجعلک مثلی، ای بنده از من اطاعت کن، تو را مثل و مانند خودم قرار بدم. انی اقول لشیء کن فیکون، تقول کن فیکون. من به چیزی اراده ایجاد کنم موجودش میکنم. این قدرت را به تو هم میدم که تو هم با اراده ایجاد موجودش بکنی. خب انسان میشه مظهر خدا در همین دنیا. اینا یه چیز هست که بهشت اندر اون لذت بگرد اینها نمیرسه. رضا فرمودن که لا ینالو ما عند الله الا بالورع، که انسان نمیرسه با آنچه در نزد خدا هست مگر با ورع. یه نکته باز الان میخوام بگم، اون در کلمه عیف عیونی علیه به ورن و اجتهاد، تو اجتهاد با توضیح خواهم داره دست نه یه جست روایت چیم روایت بره. با ارسات سلام الله علیه فرمودن لا ینفع اجتهاد لا ورع فیه. این خیلی مهمه. اصلا اگر اجتهاد شما با ورع همراه نباشه خیلی نفعی به حالت نداره. به توضیح هست کنم، بعضی از چیزها خداوند عالم درش رو باز کرده به نفس اعمال قهری. اگر انسان این زحمات متحمل بشه به نتیجه خواهد رسید. این دانشمندان غربی مال اونایی را که اصلا با خدا و دین خدا کار ندارن و تو وادی فحشا و شراب این وادی هستن، اگه در یه همه تحقیقاتی انجام بدن به نتیجه میرسن. این کار، این زحمات رو میطلبید انسان تا به این نتیجه برسه. این بابا این زحمات رو متحمل شد، خب اینجا هم رسید. بعضی از اجتهادات و جد و جهد و سعی، این فقط منوط به خود سعیه، فقط منوط به خود جد و جهده، قید مازاد نداره. اگر اینجوری شد هر که این جد و جهد و کده به او میرسه. این مثال ساده معمولی عرض کنم. اگر انسان میخواد وزن برداری بکنه، یه دونه وزن مثلا 200 کیلو بالا دست بلند کنه. خب تمرین نیازمنده. تمرین میخواد، مربی میخواد، یادش بده، کار بکنه، باطن بدنش این وزن رو بلند بکنه. حالا یه انسانی زحمت کشیده، تمرین کرده، استاد دیده بلندم میکنه. خب یک عملی بوده به تمریناتی منوط بود، اون تمرین ها رو انجام داد، خب باطن وزن بلند میکنه. بعضی از کارا به نفس جد و جهد بنده، بعضی از کارا نه، به جد و جهد فقط بند نیست، بگه یک سری عنایت ها باید بهت بشه تا بتونی برسی. اگر اون عنایت ها بهت شد میرسی، فعلا نخواهی رسید. چون امشب شب تولد حضرت مسیح سلام الله علیه هم هست، علیه ها هم هست، ما یه از عدیل خدمتی بی بی هم عرض کنیم. جناب مولانا صدرا رحمت الله علیه اواخر عمرشون کهک رفته بودن، همه اطراف قوم اونجا می فرمودن که من رفتم همونجا را دیدم یه امامزاده در خود کهک، میگه من در دالون امامزاده رو به امامزاده می نشستم، به اوضای عالم در اون نکات مهم عالم فکر میکردن، کم کم در این تفکرات درهایی از ملکوت برام باز شد، یه چیزها حالیم شد که از قبل اصلا تصورشم من نمیکردم. این کتاب نخونده، نیامده این نکات از دوی سطرهای کتاب پیدا کنه، و به قول امروزه سیمشو وصل کرده، ارتباطی که برقرار شد برکاتی بر این ارتباط معنوی بار شد. و در حال خودش میفرماد که گهگاه در نکات فلسفی بر من شبهات جلو می اومد، هرچی فکر میکردم برام حل نمیشد، از کهک برای قوم می آمدن، هر این بی بی دو عالم می رفتن، چون بی بی عرض عدد می کردن، مشکل علمی هم را به صاحب قبر عرض می کردن، از بی بی دو عالم حضرت مسئول جواب می گرفتن، به کهک بر می گشتن، اون دو مال بسن را تکمیل می کردن. خواهی هم چیدی آیا به جد و جهد بنده؟ یا به یه سی وست کردنی یه ارتباط خاصی وسته، اگر اون ارتباط در تو بود اون در رو برات لا میکنه، اگر اون ارتباط در تو نبود حالا هرچی بخونی بخونی بخون، اون در به ارتباط وام میشه و تو اون در رو نتونستی وا بکنی. و اینه بدونید این بی بی دارم سلام الله علیه ها دست کمش نگیرید، معمولاً دور هر کسی هر کی جمع نمیشه، یه امامزاده در یه محل هست بیشو بگیره این امامزاده میان، یه جایی جمعیت زیاده، بزرگان صالحا علما زیاد هستن، بین چند تا تو امامزاده میان و میرن. این حضرت معصومه چقدر گوهر نورانی عجیبه که شمع محفل علمایی مثل حضرت امام و آیت الله عراقی و آیت الله بروجردی و آیت الله حائری و آیت الله گلپایگانی و آیت الله نجف، اینا که هر کدوم استوانه‌های دین هستن میشن در دور این شمع پی پرسه بزنن، از نور این شمع استفاده کنن. این نمید یادم کمی باشه که این افراد که خود استوان دینن دور این شمع از عدد میکنن و اتماس دعا میگن. باید کسی باشه بلنزا به متن نگاه بود تو متن زیارت نامه، تعابیر زیادیه، منظار امتی بقا فلح الجنه، هر کسی امه ما در قوم زیارت کنه بهش براشه، منظار امتی بقام آرفن به حقها وجبت علیه الجنه، آن که امه ما را در قوم زیارت کنه به حقشم آرف که این کیه بر اون بهش واجب میشه. باید خیلی فرق بشه بالا. حالا بعضی از اجتهادها هست که به جد و جهد فقط مدون یه سی وز کردن میخوان. بو علی سینا رحمت الله علیه به اعتراف خودش، من در هر علمی را که وارد شدم سه روز شاگردی کردم، روز چهار را استاد بر استادم شدم. او سه روز اول را استادم میگفت ما گوش میکردیم، روز چهار حالا من میشدم استاد میگفتم گوش میکرد. به تمام علوم زمان خود به همه علوم مطلع بود، علم طب، هیئت شیمی، هر چی، همه رو مطلع بود. بعد ایشون میفرمود بود که من آمدم در معارف الهیه، توی وادی اومدم. منی که در هر علمی سه روز شاگرد بودم، روز چهارم استاد اون فن میشدم، وقتی به معارف الهیه برخورد کردم اونقدر برای مثل من بو علی سینا سنگین بود که با 40 بار خوندن برام هضم نمیشد. چیکار میکردم؟ مطالعه رها میکردم. یه مسجد کنار خونش بود، اون ملا سلیمان خادمش بود، میرفت تو مسجد 2 رکعت نماز میخوند، سر به مهر میذاشت، سر به سجده با خدا صحبت میکرد. اونی که با 40 بار خوندن حل میشد، سر سجده براش حل میشد. این به اجتهاد منور نیست، این نور خاصی میاد. اگر اون نور بود اون در براتوان میکنن. این جل سعیش رو کرد، جل جهت که داشت 40 بارم میخون، این به خونده به حل نمیشه. اگر بودی با 40 بار میفهمید. این گفتن اجتهاد دیگه در اون ورع نباشه، لاینفع نافع نیست. بعضی از کارها رو تو 100 بارم بخون برات حل نمیشه، چون این اصلا توی سطور نیست، توی کتاب نیست تا بخونه حل بشه. این عنایت میخواد. خدا رحمت کنه اون مقدس اردبیلی رحمت الله علیه رو که اسمش ملا احمده، اما زبست ارتباطاتش محکم بود، را به تعبیر مقدس لقب دادن. راوی میگه که من داشتم دلشب میختم که از حوض حیاتی وضو بگیرم، ما تا از قبل تو ذهنم مرتب این مقدس اردبیلی که مطالعه میکنه. این صبح که کله سحر میاد، درس و بحث و کار منو تا اون دیر شب میاد برای خونه، این که مطالعه میکنه، این که به کارش میگه فردا سر درس میاد، دریایی از علم، این که میخونه، که بررسی میکنه. مت برام سوال بود، یه دیر شب برام وضو بگیرم تو اون سر تاریک حیات بودم، تا این ملا احمد از در آمد بیرون و رفت طرف حرم حضرت حضرت صلی الله علیه. خدایا حرم که بستن این برای چی داری میره؟ دیگه ما رفت در به حرم از دایمی سلام الله علیه، نرسیده به حرم، در حرم خودش بازی گوی یالن عجب در برش وا کردن. آقا رفتم تو، من سریع رفتم که منم تو حرم برم، اما رعبی منو گرفت، بیرون موندم. آمین داره با این که حرف میزه کی نفهم میدن به با این که حرف میزنم و چند کلمی بایی که رد و بدل شد و آقا آمد بیرون و در پسته بسته شد. دیگه آمد اون حرم رفت بیرون، حالا ما دنبالش رفتیم بیرون، از نجف رفت بیرون، ما دنبالش رفتیم بیرون. خدای این دیشه کجا میخواد بره؟ رفت آن مسجد کوفه و در نزدیکی نجف و رفت آن مسجد کوفه، حالا ما خواستیم بریم، باب یک رعبی منو گرفت، درم نتونستم برم. استادم مدتی شد آقا از مسجد در آمدن و طرف نجف را افتادن، ما با دنبالش در برگشت یا صرفمون گرفت. برگشتن دیم برم، گفتن که اینجا چی کار میکنی؟ گفتم که راست منیه، از اول کار تا آخر رو ما به پاتون بودیم،
خواست انکار کنه.
کجا انکار نیست، رفتی تو حرم، در باز شد، صحبت کردی، در بسته شد، حرم من بودم. جای کاده آقا امشب چیه من دارم میبینم؟ ام امر عادی نیست. دید نه، جای انکار نیست، من صحنه ها رو دیدم. گفتن که میگم اما تا زنده به کسی نگم. گفت چشم. گفت داشتم مطالعه میکردم، به یه نکته علمی برخورد کردم، هر چی رفتم تو بحر این نکته برام جا نیفتاد. گفتن بخواهد یه ملا احمد، حضرت علی دریای مواج علم خدا کنارته، تو مسئله بمونی و در علم سوال بکنم. رفتم به هر گم یا علی این نکته برام سواله، جواب این قضیه چیه؟ آقا فرمودن که ملا احمد چرا از امام زمان سوال نمی کنی؟ آقا من که دلم میخواد، کجا هست نمیدونم. فرمودن که الان به در مسجد کوفه نماز میخونم، برو اونجا. که من آمدم و یه در مسجد کوفه آقا تو محراب تشریف دارم، وقتی خدمت آقا زانو زدم، آن نماز تمام کردم، سوال مطرح کردم، آقا جواب عنایت فرمودن، جواب گرفتم، دارم به حجرم برمیگردم. حالا این اگر رعتی کار نبود، این در برش باز میشد، در حرم برش باز میشد، حضرت امیر صحبت باش میکردن، رو به مسجد کوفه راهنمایی میکردن. بعضی اجتهادها هست به ورع نیاز نداره، یک تمرین فقری هر کردن میرسه، اما در این اجتهادها بعضی درها باید برات باز بشه. اون در اگر بناس برات باز بشه، اون یه نورانیت میتنبه، اون یه حال هوا دیگه میتنبه. اگر اون حال هوا را داشتی در براتوان میکنن. من این جریان را تو ذهنم یه با تو جلسات عرض کردم، حالا بد نیست بگم، اگر اونا که نمیدونن برای اونها چیز خوب، اونه که میدونن لاغل براش یه تذکریه که گاهی حضرت امیر یا کمیل ازدی من معاذم بکن و من شما رو معاذه کنم، شما که آنچه بخوای بگی میدونم، آن میخوام بشنوم. دیگه دارن میگم چه بعضی ها بیاد باشه، همین ملا احمد اردبیلی از نجف آمد برای کربلا. لاغلا بعض چیزهاست که اینا جدن مرد میدون میخواد، هر کی حریفی میدون نیست. آن برای کربلا اونجا که قبر عباد رسالم الله علیه هست، از چهار طرف چهار فرسنگ یه خط بکش یه دایره بزن، محدوده چهار فرسنگ دور حرم رو میگن حرم عباد رسالم الله علیه، حرم فد به هم محدوده یه قبره امام حسین نمیگم. ایشون داره در حالاتش که اونقدر برای ولایت احترام قائل بود، وقتی از نجف کربلا میومد در محدوده چهار فرسنگ دست آب نمیرفت. به اینجا حرم عبادالله من حیا میکنم، توی یه ذره میرفت حاجت میکرد، میرفت بیرون حرم چهار فرسنگ میرفت و میومد. شما الان خیال نکنید با یه ماشین فوری میری برمیگردی، با یه موتور میری میاد. بود اون زمان که مرکب یا چطور بود یا اصلا یا علام بود، تا چقدر بخواد بره چقدر بخواد بیاد زمان میبره، زحمت داره، همین کارو میکرد. یه بار داشت میرفت، یه آقایی داره میره سوار بر اسب و که فرمود که کجا میری؟ گفت که میخوام برم فرانجا. بیا پشترم از سوارش سوار شد و حالا بین راه آقا فرمود که مال کجایی؟ گفت مال نجف هستم. کارت چیه؟ گفت طلبم. حالا مرجع هست؟ گفت طلبم. واسه چی کربلا اومدی؟ گفت برای زیارت اومدم من. خب تو نجف فلان عالم چه جوریه؟ گفت بسیار عالی، تمجید من چند دار اسم برد. و گفت توی نجف ملا احمد اردبیلی چی جوریه؟ خود استفاده کرد. گفت که یه طلبه ساده معمولیه. خندید و همودن که چطور ساده معمولیه؟ که الان پشت سر امام زمان سوار بر اسبه. که آقا شمایید آمد از عدن کن احترام نمود که بلا احمد جدم حسین از زحمات تشکر میکنه، راضی نیست بیرون حرم دست به آب بری، همینجا دست به آب برو. به این تقوا چیکار میکنه؟ امام عصر میکشون میگاره براش، اینطور آقا ابراز محبت میکنه، بعد میفرما جدم حسین از زحمات تشکر میکنه. خب اگه برای این مثل مولا احمدی دری از عنایات باشد، این به جد و جهد فقط بود یا جد جهد و به علاوه او ارتباط بود؟ کدوم یکیه؟ بعد چیزا اصلا توی جد جهد فقط نیست. برده فرمود که لا ینفع اجتهاد لا ورعفی، اون اجتهادی در او ورع نباشه اون نافع نیست. چرا نافع نیست؟ چون خیلی از درهاست که با ورع برطوا می کنند، اگر ورع بر اون در برطوا نمی کنند. خیلی از برکات که به برکت ورع برطوا می کنند ولوا برط نمی کنند. اصلا یه قیاس کنه اون اجتهادی را که با ورع برکاتی نازل میشه با اجتهادی را که بی ورع برکات نازل میشه، اولا قابل قیاس با هم نیست، ثانیا اگر در کنار اجتهاد ورع نیاد گاهی همون اجتهاد العلم و حجاب الاکبره. چی بازی العلم و نورانه و یه همون اشتر به یه جا میرسی اون علمه وزر به بالت میشه، عوض این که بالات ببره پایینت میاره. برای بعضی العلم و نورانه، برای بعضی العلم و حجاب و اکبره. لا ینفع خیلی به دردت نمیخوره اگر عنایات خدا بر سرت نازل نشه. روایت بعدی دقت کنید، باز از امام صادق سلام الله علیه، اتقوا الله، دنبال تقوا برید. شما از اول قرآن تا ته قرآن برو یه دونه عنایت رو در نظر بگیر، این عنایت بار بشه به کسی آمن های تقوا که پیدا کن در برکاتی برای کسی باز کردن، در مقامات برای کسی باز کردن، اما ملاک این تقوا در کار نبوده. اصلا ان الله مع الذین اتقوا، خدا با تقواها همراهه. اگه تقوا بره دست عنایت خود از دست گرفته میشه. خب تو یه تنها کاری نیستی. اتقوا الله، دنبال تقوا این جانب آمد دفت کنی. اتقوا الله و سونو دینکم بالورع، دنبال تقوا برید و دینتون را با تقوا مسون بدارید، محفوظش بدارید. چرا سور دین نکن؟ برای اینکه دست به حرام بردی ولو به طور ناآگاهی اون اثر تکلیفی میره، وضعیش چی؟ به بار میشه. نفس این لغمه حرام کار خودشی میکنه بلا ندنی، و این به دل ظلمت میاره، به دل تعفن میاره، از یاد دور ما را کنار میده، نکبت کنه دامن گیره. پس دین خود را با ورع حفظ کنید. یه روایت دینه در مورد ورع انشاءالله خدمتون عرض کنم، انشاءالله چند دست آینده تو اجتهاد بریم. این بسیار دوت جالبیه. ان الباقر سلام الله علیه ل حسین ل خویسمه، خویسمه از اصحاب بودن، اما باقر به ایشون یه پیغام فرستادن. پیغام دقت کنید، پیغامی برای همه ماها فرستادن تا دامنه قیامت. فرمودن که لما دخل علی لیودعه، به امام باقر وارد شد، از آقا خداحافظی کنه. سیگه در مدینه چند روزی بود، حالا خود به وطن برگرده. من خدمت امام رو برای خداحافظی کردن. امام بهشون فرمودن که ابلغ موالینا السلام عنا، به دوستان ما القبل ما سلام برسید. یه چیز این روایت امام باقر الان به همه شما سلام بسوندن، شما در جواب برای خوشی فرمشون یه سلامات بلند بفرستید. بعد فرمودن که و آسه، به این موالین و دوستان ما توصیه کنید به تقوی الله العظیم، دنبال تقوی برن، از گناه پرهیز کنند. بعد فرمودن و علم هم، و اونها را آگاه کنید، به دوستان ما بگید یا خویسمه انا لا نعنی انها من الله شیئا الا بالعمل ولان ولن ینالو ولایتنا الا بالورع. فرمودن که به دوستان ما بگید آنچه ما از اونها میخواییم اینه که بازی با عمل بالا بره. دوستی فقط کاری نیست، محبت فقط کاری نیست، باید محبت با عمل همراه بشه. ما از اونها میخواییم که دنبال عمل برن، با عمل بالا بیان. من حسین را دوست دارم، من زهرا را دوست دارم. دوست داری واقعا؟ پس که عمل هست، پس که عمل کرد هاست. امام حسین روز عاشورا اول ظهر اونجا که مثل بارون تیر می اومد، اول ظهر تو میدان بلا نماز اول وقت آقا تک نشده، تو نماز ساده پنج غروب میخونی، تو واقعا دوست داری عبدالله رو؟ دوستی ملاکش اینه یا ملاک محبت تبعیته؟ اینها بگید که آنچه ما از اونها میخواد اینه که دنبال عمل باشن. یک بعد فرمودن نکته بعدی مهمتره، ولن ینالو ولایتنا الا بالورع، به دوستی ما فقط با ورع دست پیدا میکنید. دنبال ورع باشی تا بتونید به دوستی ما برسید، یا نکنید با شعار میرسید. اگر هم زمانی در دلهاتون محبت ما اومد، اگر اومد، اگر ورع و تقوا رو کنار دادید، از شما میگیریم. خداوند به اهلی وعده نداد، آنچه دادیم از ات نمیگیریم. خدا به کسی امضا نداد، یک زمان تو رو اهل محبت کردی، کار باد نداریم، این محبت هست با تو تا آخر کار. نرفا نیست، کارت درست شد دادیم، کار حرام بشه ازت میگیریم. بگید که لن ینالو، یه فرد عربی برای نمیده، این لن نفی عربه، هرگز نمیرسید به ولایت ما الا که دنبال تقوا برید، دنبال ورع برید. هم حرام رو ترک کنید، هم واجبات رو انجام بدید، هم اونجا که کار مشتبه شد دست به احتیاط برید، تا به برکت این به محبت ما، به ولایت ما بتونید نائل بیایید. پس تا اینجا که صحبت شد، فعینونی علیه به ورع و اشتهار، تا ورع منا شد. چون جلسه من تکر به اشتهار میریم، اشتهار مراد چیه؟ این اشتهار در چی؟ متعلق اشتهار چیه؟ و ما رو به چی امر کردن؟ و چرا باید دنبال جد و جهد بریم؟ واسه چی؟ و انشاءالله جلسه بعد بریم با قضیه. داره به حق حضرت معصومه که مهمان امشب ماست و همه اهل قوم، بلکه تمام اهل ایران ریز خود خان این خانوم هستن و این خانوم پر محبتش به تمام ایران سایه انداخته و خیلی از بلاها بنا سر ایران میاد، به این خانوم اون بلاها دفع بشه و خیلی از برکات بر سر ماها بنا بود بیاد. ما تو به گناهان ما در برکات رو بستن، به دعای این خانوم درش رو وامی کنن و آنچه دیگه عرض عدد رو در مصیبت دیگه مصیبت نمی خونیم، چون شب عیده، شب جشنه. من فقط چند تا دعا کنم شب مکه شما به فیض می رسیدن. خدایا به حرمت این خانم بده قسم بدیم به حق پدر بزرگوارشون موسی بن جعفر و به حق برادرشون امام هشتم سلطان ایران و به حق اجداد طاهرینش ایدی امشب ما رو فرج امام زمان قرار بده. موانع فرج آقامون برطرف بفرما، مقدمات ظهور مهیا بفرما، به همه ما درک لیاقت ظهور عنایت بفرما، همه ما را جزء نوکران اهل بیت در زمان غیبت و حضور امام زمان قرار بده. رهبر معظم در امانت محفوظ بدار، آنها که یار رهبرند در پناهت حفظ بفرما، آنها که دشمنند هدایت بفرما، بلا به حرمت این خانم شرشون را به خودشون برگردان، مریضامون شفا عنایت بفرما، حاجاتمون روا بفرما، دردامون رو دوا بفرما، ما را به غیر خودت محتاج مفرما، آنها که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط نگردان. امام من، یادگارهای امام، مراجع شهدا، خود ما همه را با این خانم و اجداد این خانم محشور بفرما. رحم الله من یغرع الفاتحه از تبسط